بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان عملی رسالت الولایه مرحوم علامه طباطبایی، روز شنبه 22 مهر ماه سال 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در جلسات گذشته بیان علامه را در رسالت الولایه در فصل اول خوندیم، رسیدیم به فصل دوم. عرض شد که اساساً در فصل دوم عرض شد که این کمالات و اسرار باطنه‌ای که در شریعت هست از چه سنخی هست، میشه با دو بیان او رو مطرح کرد. یکی بیان عقلی که گفته شد، رسیدیم به بیان شرعی. در ابتدای بیان شرعی جناب علامه مطلبی رو گفتن که به گمان ما بسیار حیاتی و حساس هست برای هر کسی که با دین ارتباط داره، و اون این که مقصود اصلی دین چیه، دین اومده چی کار کنه. گفته شد، توضیح دادیم که دین اومده دست ما رو بگیره، ماورای طبیعت بکشانه و به خدا برسونه. توضیح دادیم ازا دغدغه اصلی دین میشه خدا، با توضیحی که مختصر دادیم. یه وقتی باید حوصله کرد، نشون داد در دین همه اصلی خداست. توضیح دادیم به اندازه اینکه مطلبش، ولی در جای خودش. بعد گفتیم خب علامه که میخواد این بیان بکنه، یه بیانی بود توی کتابهای دیگر داره، توضیح دادیم. رسیدیم به این بیان ایشون در رسالت الولایه. از سبک خاصی استفاده میکنم، و اون این که حالا که صحبت این هست که دین آمده دست ما رو بگیره، به خدا برسونه و به ما ورا بکشونه، درجات انقطاع الله چند شکله که اینو داشت بحث میکرد، که در واقع یک نوع دستبندی مؤمنانه، دستبندی کسانی است که معتقد به دینند، و این دستبندی بسیار اهمیت داره. عرض کردیم یک دستبندی کلانه، قبلا توضیح دادیم دستبندی کلان. ایشون در این درجات انقطاع الله طبقه اول رو تبیین کرد، تامل استعداد هست و به اصطلاح امکان انقطاع قلبی داره از این عالم و منقطع میشه و به حق میرسه، که اینها معمولا اولیای صاحب شهودند. یک دست به طور کلی و کلان. دسته دوم مؤمنانی هستند که در ایمانشون و در ایقانشون هیچ خلل نیست، تامل ایقانه، ولی به لحاظ انقطاع تامل انقطاع نیست، به دلایلی که گفتیم بازی بر نگرد. از این دسته تعبیر شد به کسانی که مؤمن به حق هستند، مؤمن حقیقی هم واقعا، هیچ به اصطلاح خللی در ایمانشون نیست، ولی این ایمان، ایمان بالغیبه، از راه شهود و شهادت نیست، بلکه ایمان به غیب داره. تا اینجا رو گفتیم و بعد با توضیح میدادیم این ایمان به غیب رو که رسول الله فرمود مقام احسان هست، گویا خدا رو میبینه، و فرق این مقام با اون قبلی که علامه میفهمد فرق بین ان و کن است، اینها رو با توضیح میدادیم، مونده بود، وعده کردیم برای این جلسه. خب چیزی که اینجا مهمه، این دسته رو اگر خوب بخوایم بازکاوی کنیم و بررسی کنیم کارشون رو، با این مسئله روبرو میشیم. اینها در نهادشون از نظر اینکه خدایی هست و عالم به دست اوست، قضا و قدر در دست اوست، همه چیز رو باید با او معنا کرد، همه اینها رو کاملا، هیچ مشکل نداره، یعنی هیچ خللی در ایمانش وجود نداره، هیچ. من میگم هیچ معنا این نیست که یعنی اون مراحل ایمانی نهایی که باز مال اولیاست، نه منظورم این نیست، یعنی اجالتا در این اعتقاداتش خلل نیست، اعتقاداتی که داره خلل نه. این وضعیت درونش چجوریه؟ در عبادتش، در ارتباط با خدا، در تعامل با خدا چه شکلی عمل میکنه؟ چجوری با خدا صحبت میکنه؟ حالا که ایقان داره، یقینش که کافیه، خللی در ایقانش نیست. یقینش که خللی نیست، چه تعاملی با خدا داره؟ چجوریه؟ خیلی این مهمه. و نوع متدینان ما، مؤمنای حقیقی که داریم، این دستن، نوع انینه که داریم، ادهی که جدا عمده اینایی که ما خوب داریم اینان، این آدم چه کار میکنه؟ اصلا نماز میخونه چه تعاملی با خدا داره؟ وقتی داره مثلا دعا میکنه چگونه با خدا تعامل؟ خدایی که نمیبینه ولی یؤمنون بالغیب، دقیقا میکنه ایمانش کامل، و بلکه اصلا شکی در این کارش نیست. یعنی اینی که معتقده که شکی نداره، هیچ، اصلا بهش بگیم میگه مثل روز روشنه، و من میگه آثارش دیدم، میبینم. حالا چی میگذره؟ من میخوام اون تعامل درست کنم. ببینید، این که به شکل کلان گفته شد، من تأکید میکنم، گفتم این سه دسته کلی هن، دستجات جزئیه گفته نشد، و الا خود ایمان میشه چند مرتبه کرد. به طور کلی داره میگم، تأکید میکنم، چون بعد خودش برای خودش هر یکی از اینا یه احکام ویژه خواهد داشت. ما بعضی رو داریم در مرحله ایمانی هن. ایمان غریب مرحله شهود خیلی نزدیکه. حالا بعضی از ایمان ها رو داریم هنوز به شهود نزدیک، ولی ایمانش محکمه، مراحلی در باید. حالا من دارم دست به شکل کلی و کلان هم. اینا درش چی میگذره؟ اصلا نماز میخونه چه شکلیه؟ تو روایات آمده الله فی قبلت المصلی. این میدونید معناش چیه برای مؤمن؟ مؤمن که در نماز میخونه وقتی رو به قبله میسته، این احساس رو داره، احساس، تأکید میکنه، این احساس رو میکنه، نه فقط میداند. گاهی است به لحاظ فکری میدونه که خب خدا همه جا هست، در قبلش هم هست، الان من دارم با خدا صحبت میکنم. میداند چیزیست؟ نه، در احساسش حضور بده، یعنی ارتباط احساسی ویژه که این احساس رو داره. او خدا رو نمیبینه اما خدا داره او رو میبینه. این حالت رو که برای ما مهم، تعاملی که میکنه یه تعامل ویژه است که اگر بخوام بگم بعضی از اینها رو بپرسی میگه راحت من با خدا حرف زدم، راحت با در مقابل خدا ایستادم، در پیشگاه خدا گفتم الله اکبر. اینا همه رو میگه، یعنی جدیه براش. یعنی اینجوری حساب نکنی که حالا یؤمنون بالغیب شو پس هیچی، خدا نمیبینه پس هیچی. نه، اتفاقا میگه من احساس میکنم حضور او رو، ارتباط دارم، میبینم که او، میدانم و میفهمم و احساس میکنم که او منو میبینه، من اگر او رو نمیبینم. این حالت، اینو رسول الله فرموده به اسم مقام احسان. وقتی از رسول الله پرسیده احسان چیست، فرمود ان تعبد الله کانک ترا، فان لم تکن ترا فانه یراک. مؤمن که به اینجا میرسه این حالت رو داره. ابن عربی ازش تعبیر میکنه به شهود خیالی، خوش توضیحی داره، نمیخوام وارد جزئیات بشه. یک نوع شهوده، همین کاری که انجام میده، این تعاملی که با خدا برقرار، دعای جانانه‌ای که یک نفر میکنه، این ارتباط رو داره. و عجیبه، اون لحظه‌ای که این ارتباط برقرار میشه، ارتباط حقیقی، چه در دعا چه در نماز، احساس میکنه دل پر نور شد، میبینه، احساس میکنه دل گسترده شد، احساس میکنه با یک حقیقت بسیار گسترده یا ارتباط برقرار کرد. بعد بهش میگه خود تو که ندیدید؟ میگه نه، اونقدر این دل گسترده شد به گستردگی عالم، اصلا عالم هم کمه. حضرت حق اینقدر براش چیز میشه. این احساس که برای شخص دست میده، ازش میگم مقام احسان، مقام که انگو یا خدا رو دیده، گو یا خدا رو دیده، این نیست، حقیقتا خدا رو ندیده. امیرالمومنینی که میفهمه لم اعبد ربا لم اره، ولی خیلی ها خدا رو ندیدن و پرستش میکنن، اما حقیقتا حضورش احساس. من عرض میکنم حضوری که خودش میبینه، دل پر نور شد، دل صفا پیدا کرد، دل پرواز کرد. من که میگم برای مؤمن در اون صحنه حساس تعامل، این برقرار، اون شکست دلی آمد، اون ارتباط آمد، اون حقارت خود دید، اون عظمت حق رو دید، اما دیدن در حد خود که میگه اینا همه باورجاست، هیچی کم نداره. این نوع ایمان هیچ کم نداره. و ازش میگم مقام کنده، یاد همین که یؤمنون بالغیب. بذارید من مثالی بزنم واضح بشه. هیچ وقت شده شما از یه کوچه عبور کنید، یه کوچه‌ای که مثلا شکلی است که چند خانه ای هم داره که پنجره هایی داره، این پنجره ها مشرف بر این کوچه هست، هیچ شده مثلا گاهی آدم از یه کوچه عبور میکنه میبینه یه نفری مثل که از اون بالای پنجره داره نگاهش میکنه، سر رو بالا نکرده، چه احساسی دارید؟ احساس میکنید یک نفری است مشرف بر شما داره نگاهتون میکنه ولی شما هنوز نگاهش نکرد. احساس هست در مؤمن این گونه هست. حالا دین یکی از کارهای زیباش اینه، همون اول آهسته آهسته وقتی بهش داره دعا رو یاد میدم، یه وقتی من باید بهانه کنم بحث دعا رو، یعنی بحث دعا رو باید مستقلن تو متن دینی هست، اینقدر مؤثر این بحث دعا که حد نداره، در جای خودش باید بحث کنه. دعا ذکره، دعا حضوره، دعا ارتباط با حق، دعا هر چی بگی هست از این چیزایی که ما میخوایم. و حالا کاری که دین میکنه در دعا در جای دیگه باید در جای خودش بحث کرد. همین رو بگم، این کسی که این حال رو داره اون لحظه این احساس رو داره، یعنی احساس میکنم با یک حقیقت قادر سمیع نمیدونم مجیب همینا بصیر همینا رو میبینه، یعنی این احساس رو داره و ارتباط با مؤمنان ما وقتی میخوام به اینجا برسن دین یک کاری کرده، آهسته آهسته واسه دعا و خیلی از چیزا، ذره ذره نماز، اینها یواش یواش این رگ درونی او رو به اصطلاح شکوفا می‌کنه، این رگ است، یه رگ است، یواش یواش تا به جایی میرسه اونقدر میشه که من اسمش رو بذارم قوه غریبه به شهود، یعنی همین ایمانه، این نوع ایمان، این نوع ایمان مرحله وسط، ایمان خیلی نزدیک به شهوده، قوه غریبه، این رو دین ایجاد میکنه تا یک لحظه تبدیل میشه به شهود، که بسیاری از مؤمنان اگر خوب باشن نوعاً خوب باشن و ادامه بدن استمرار بدن و بعد بدونه و دست اهل بیفته یک کمی باش چیز کن، یک دفعه میگه سر از اونجا در میاره. این چیزیست که وجود داره در بین مؤمنان که دین باشون این کار رو میکنه. میخوام بگم این رو قدر بدونید، این رو به عنوان راه برای شهود بدونید، نه یعنی این آخو بیچی به درد نمیخوره، اتفاقا خیلی به درد، گوهر اصلی سعادت و این گوهر اصلی سعادت رو دین اولا تأکید میکنه، محور قرار در اینی که میگه ایمان و عمل صالح، ولی گاهی تذکر میده محور اصلی ایمانه، یعنی عمل داشته باشی ایمان نباشه به درد نمیخوره، واضحه تو متنای دینی. این نکته ای که دین روش انگوش میزه حساب و کتاب داره که ما به عنوان مؤمنان میشه. حساب و کتابش اینه برای شوروندن اون امر فطری، اون امر جبلی در ما اولا این احتیاجه، این خار راه را بر میداره، این خودش قوت و غذاست برای کسی که میخواد به شهود برسه. لذا عرفای ما این تعبیر رو میکنن، وقتی ازشون بپرسید میگن برای این راه یقین لازمه، بعد میگن خب یقین چی جوری؟ که ایمان. بعد میگه خب اگه غیر ایمان چی؟ میگه اگر از راه عقلی یقین خوبی پیدا میکنه خوبه، ولی اصلش ایمان. در عینی که یقین رو هم، یقین عقلی رو هم تأکید میکنن در جای خودش، حالا باید بحث کرد، میگن ایمان، ایمان راهه. و بعد خودشون هم میگن ما بر اساس ایمان به اینجا رسید. درسته عده ای از ما هم عرفا، عده ای از ما هم کسانی بودن که از اول شهود داشتن، یعنی از مرحله ایمانی بخوان عبور کنن نیست، گذشتن از اول، ادهی داریم، ولی راه اینه، دقت کنید. و اون چی که دین در این زمینه گفته رو جدی بگیریم. من اینو خواهم بگم، همون انقطاع الله اگر بخواد بشه، ما در مورد اینا گفتیم تامل ایقان هست ولی تامل انقطاع نیست، انقطاع هم بخواد بشه از این راه بفرد، همین راهی که دین در مورد ایمان گفته. ایمان ارتباطش رو با قلب کسی بدونه او رو در نظر بگی، دقیقا این معناست. ببینید دل محکمه، من تعبیر رو خیلی صریح میگم، دل محکمه، دل درش تردید نیست، این دلی که در تردید نیست تعامل زیاد میکنه، کم کم اصلا زمینه این ارتباطه. و بعد حالا شریعت برای این مؤمن یه دسته دستوراتی داره، تو دستورات دینیش ما دیدید نماز نمیدونم دعا ذکر اینا رو دیدید، اینا همه برای این حل این معما است، رمز این معما، یعنی به تعبیر حل این رمزه، به شکلی بکنه که آدم رو بکشونه به اونجا، این تلقی رو آدم پیدا کنه، میدونه به مؤمن چی بگه تو چی کار باید بکنه. مؤمنی که تامل یقینه چشم و گوش رو یکی باز بکنن، که من انشالله یه وقتی هم باز باید تا این بحثا توضیح بدم نقش دانستن، نقش این علم برای این کارهای معرفتی عملی چیه. انشالله معرفت چه نقشی برای عمل داره. خب با این توضیح ما در مورد مؤمن که مؤمن هست به غیب، یا مؤمنون به غیب که تو متنای دینی آمده، این مسئله رو معتقدیم. اینها عده‌ای هستند، یقینشون کامله، هیچ خلل نیست، فقط هنوز اون انقطاع کامل حاصل نشد و ایمان رو باز راه ورود برای آن انقطاع میدونیم. از این تعبیر شده به مقام کأنه، گویا اونی که شهود میکنه نمیدونه، میگه اینا، این یکی میگه من احساس میکنم حضور. گویا حق را دیدم و این احساس جدیه، یعنی حضور حضرت حق را جدی در کار خودش داره. بذارین این قسمت رو بخونم خدمتتون، چون یه مقدار مونده بود باید خونده بشه. من همینجا عرض بکنم روانشناسی قلب مؤمن باید یک مسئله جدی برای ما محققان در متون دینی باشه. هم در متون دینی نگاه کنید، هم به شکل میدانی نگاه کنید به مؤمنان. اهل تبلیغ هستید، الحمدلله مؤمنان رو میبینید، در خدا حوزه ها میبینید، الحمدلله خودتون جزء مؤمنان انشاءالله از اولیاء الهی، ولی اینو آدم روانشناسی درون دل مؤمن خیلی مهمه و ببینید چقدر روایات و آیات در این زمینه داره. دقت میکنه این علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، خیال میکنید فقط مال کسانی که اولیاء الهی هن اینجوریه، برای مؤمن نیست. اینو باید روانشناسی نکرد، یعنی به اصطلاح من تعبیر دقیق بکنم، روانشناسی خوب تعبیر پدیدارشناسی نباید کرد، توصیف نباید کرد دقیقا درش چی میگذره، در درونش چی میگذره، در چی کار میکنه. حتی همین مؤمن نسبتی که با خدا پیدا میکنه، انکساری که در او ایجاد میشه، ذلت و حقارتی که پیدا میشه، نباید به اصطلاح یک نوع پدیدارشناسی بشه. این روایاتی که هست گاهی مؤمن خیلی خوش نماز میخونه، خوش نماز شب میخونه، یکی دو شب باز رو میگیرم تا دوچار عجب نشه، تا خودش رو سرزنش کنه، اونا احتیاج نداره یک نوع پدیدارشناسی رو چی درش میگذره، چه تعاملی است که یک مؤمن با خدا برقرار میکنه. مؤمن دلش به من بگید، میگم دلش به سمت حضرت حقی است که نمیبیند، حق حضرت حقی است که احساس باید ببینید در این احساس چه چیزایی روی میده. دقت میکنه، تقاضا میکنم یک بار متن دینی رو با این حالت توصیف احوال روحی مؤمن نگاه کنید، ببینید چی در میاد. خیلی چیزا خوب داره، خیلی اسرار توش هست، خیلی نکات خوش هست. مثلا شنیده تو متن دینی فلان کار رو انجام بدی خدا نمیدونم بهت این تفضل میکنه، بعد میبینه انجام داده دیش شده، حالا تفضلاتش رو بعد میبینه. حالا اونجا مثلا بهش گفته شما 100 رکعت نماز بخون، 100 رکعت نماز او شب قد 100 رکعت خیلی دادم سخته بازی میکنی، ابتدا هم تعبید میگه چرا، شروع میکنه میبینه چقدر اثر داره، چقدر تحقیق داره، چقدر احساس میکنه، میبینه چی جور دل آباد شد، میفهمه تازه این چقدر به متن دینی حالا تن میده کسی که اینجوری شده. یکی دو تا سه تا ده تا 20 کم کم میبینید که سر از یه جایی در میاره که هر چی متن دینی میگه حقه، حالا متن دینی تا میگه میگه همینه و بعد میره میبینه همین شده، همین میشه. اون حالا دیگه برای مؤمن این خط دهنده است، برای متنای دینی براش خیلی خط میده. من تقاضا میکنم این فضا رو تو متنای دینی، یعنی به پدیدارشناسی درون مؤمن و احوالی که بر او روی میده، چه انکسار باشه چه خوشی باشه، هیچ وقت شده این رو توجه کنید. مثلا تو روایت آمده، من حالا اینا رو میگم بخوام بگم برای مؤمن مثل روز روشن میشه، واضح است، اصلا میفهمی این کلمات همه نوره. من بذارید چند نمونه بگم واضح میشه. تو روایات اومده بیماری برای مؤمن تحفه خداست. الان به نظر من خیلی ها اصلا تصویر نده یعنی چی، حالا حداکثر میشینی توضیح میده، بله به لحاظ سرب القدر یا به لحاظ چی تحفه خداست دیگه، میفهمی. ولی یه مؤمن مؤمن باشه که معمولا هر چی سر بلا سرش در میاد، هر کار باش میکنن، این فلشش به سمت خداست، میبینه با بیماری عجیب دلش نرم شده، زود کوچیکترین مسئله میشه اشکش در میاد، خیلی دلش نرم شده، این زنگار خیلی با خداش نزدیک، اصلا احساس میکنه این موقع که دل نرم میشه احساس خیلی با خداش نزدیک، این تحفه خداست نیست. الان بهش بگو تو این حدیث رو میگه، بله من میبینم، همینو یافتم، اصلا میفهمه، یعنی وقتی این حدیث رو میبینه میفهمه همینجور آره، یعنی خودش تجربه خودش رو نگاه میکنه، همین دیگه تحفه خداست، من میبینم تحفه خداست. تو هر زمینه ای تو متون دینی این نکته های اینجوری که اومده برای مؤمن خیلی خوشاینده، مایه سرمستیشه، مایه خوشحالیشه و این علائمی که تو متن مثلا الان به ما میگن آقا شکر یعنی چی؟ میگم خب شکر خدا کردن یعنی تشکر میکنی. بعد تو روایات اومده شکر یعنی بداند این نعمت از سوی خداست. اینو ابتدا الان خیلی ها شاد معناشو نداد. تا آدم میاد به لحاظ ایمانی برخورد میکنه، یه چیزی بهش دادن، یه نعمت بزرگی بهش دادن، یک دفعه سیمش بس میشه، خدایا تو دادی، میبینه همین تو دادی گفتن شده شکر، میفهم اصلا میفهم متن دینی چی گفت. یعنی اون چی که تو متن دینی آمده شرح همه احوال مؤمنانه، در عین این که داره حقیقت رو میگه شرح احوال مؤمنان. اینجور نکته ها تو متن دینی بسیاره و این مؤمن دم به دم داره این احوال رو توی همین متن دینی میابه. من نمیخوام حالا وارد جزئیات بشم در این زمینه چون میترسم الان از فضای بحث در بیام، میخوام اینو بگم آنچه تو متنهای دینی تو این زمینه هست بسیار مؤثره. مثلا بدونه که هر بلایی سر مؤمن در بیارن خیر مؤمنه، اینو بدونی تو متن دینی آمده هر بلایی سر مؤمن خدا در میاره خیرشو میخواد بشه. اگه بهش نمیدونم مکنت مالی داد بسیار خوب، اگر مکنت مالی رو ازش گرفت بسیار خوب. اون چیزایی که تو متن دینی آمده خدا خیر مؤمن رو، مؤمن صحبت کافی نیست، مؤمن هر جور بلایی سرش نمه حتی جوان مرگ هم بشه خیرشه، اینو باید بدونه این اندیشه رو. و از مدتی میرسه به این باور در همه این صحنه ها نه هر چی شده، مثلا اونجا یه مشکل پیش اومده، اول گفت چرا، بعدا دید عجب نعمتی بود، این چقدر براش مسیر رو درست کرد، این راه رو نباید میرفت، این اشتباه بود. یکی از این طلبه ها میگفت من برای خودم برنامه داشتم که چجوری برسم به این قله‌ای که ترسیم بود، یه تصویری داشت مثلا این مرحله، این مقطع، این مقطع میرسم به اینجا، دید عملا این تمام این مقاطعی که بسته همه رو خدا همه رو به هم زد، از یه طرف دید عملا نه، ولی دید خدا یک کاری کرد رسوند به این قله، تازه فهمید این راهی که خودش تدبیر کرد هیچ به درد نمی‌خورد. این مؤمن اینجوری می‌کنه و این مایه تعامل با خداست و ارتباط با خدا و نکته‌های روحی بین او و خدا می‌گذره، دقت می‌کنه. و همش هم من از عنوانی که میدم میگم آقا یعنی اون احساسی که درش هست، مقام کنه‌ای که توش خوابیده، تعامل حقیقی است اما به شکل کنه نه به شکل انه. فهازهی طبقتان، بعد از اینکه طبقه دوم رو گفت که تام الایقان است و اما تام الانقطاع نیست، صفحه 174 طبقه ثانیه رو گفت فهازهی طبقتان تعبد الله کأنها ترا، طبقه ایست که گویا خدا رو میبینه در اون موقعی که داره عبادت میکنه، یعنی احساس میکنه خدا در قبلش هست، الله فی قبلت المصلی، و تعامل مستقیم داره. که یه وقتی هم باید در مورد نماز توضیح داد، این اسرار صلات هم جزء بحث‌های ماست، اسرار عبادات هم جزء کارهای ماست، گفتیم عرفان در وادی عمل خیلی گسترده و خیلی از اسرار باور کنید بعضی از این آدم بدونه نمازش آباد میشه، همین دانستنش، یعنی چون بعضی از امکانات برای ما ابتدا نیست بدانی که نمیدانیم، بدانیم خیلی از کارها حل شده است، بدونه اصلا چشم و گوش باز میشه و باید همه اینا رو بشنوند. چرا اینها نباید باشه، چرا باید به شکل غیر فنی، چرا باید در حج این همه افراد من میبینم تشنن، همه تشنه، یعنی میره دریغ از این که یک تلنگری بخوره در حج. البته بعضی از روحانیون زحمت میکشن حتی اسرار حج هم نوشتن، ولی چرا ما یک کار فنی نداریم تو حوزه کوه، کار فنی بکنیم، کار فنی دقت میکنیم، کار فنی انجام بشه، چرا روشمند کار نکنیم، چرا ندونیم روش ها چیه، چرا ندونیم باید به اصطلاح تو این مسائل چجوری تأمل کرد، اینها باید یاد گرفت تأمل محصول بده بشه اسرار حج. بسیاری از اینها من بنده خدای رفته بود برای حج مشرف شده بود از همونجا عرفات بود یا بعد از عرفات بود، من یادم نیست، ها حالش عجیب دگرگون، موقعی تلفن زده بود عجیب دگرگون. ما هیچ چیز نگفته بودیم، یه وقت گریه شو کرده بود که گفته پس تو هم یه مدد بگه من هم گریه کنم. اینجور اینا آمادن، ولی خودش میگفت دریغ از این که یک کلمه بشنوم. اینجا میگه آدم یک کلمه بشنوم چقدر فهمیده دارم. این تو نمازهامون، تو روزهامون، تو حجمون، خیلی از عبادات ماست اسرار گفته نمیشه. تو بیانات اهل بیت اومده هیچ کس این کارو نمیکنه و اینها باید منتقل بشه. بنده تجربه خودم دارم، بعضی موقع اسرار صلات رو برای بعضی هم میگفتیم از مردم عادی، خیلی موثر بود براشون. حرکاتشون تو نماز طبق همین دستور رساله تازه بهتر شده بود. یعنی همین اینکه تو رساله اومده نمیدونم باید نمیدونم قضای حاجت کرده باشید، نمیدونم جوراب تنگ نبود، حتی اینا متوجه شد چرا باید اینجوری عمل کنه، خیلی میتونه موثر باشه. و چرا آدم اون چیزی که تو شریعت هست، الگوی ما امامان معصوم ما هستن، حال امام معصوم رو نگاه کن تو نمازها، حال امام معصوم رو نگاه کن تو حج، کجا اینا رو ما میتونیم توضیح بدیم؟ چرا کار نمیشه؟ من ببخشید دارم نمیگم، چرا حوزه های ما تو این زمینه مجتهد نداره؟ نمیگم نیست، چرا باید کم باشه مجتهد؟ چرا اونایی که میدونند، اونایی که میدونند دستشون بسته است؟ چون از بس این کارا نشده، تا یه کاری انجام میشن همه میگن اینا چیه دارن چه میکنن. واضح است؟ کار بکن آدم ببینه. و بهتون بگم به تعداد انسانهای مؤمن نماز تفسیر داره، در عین اینکه یک نماز اصلی داره، نماز رسول الله. به تعداد نمازهای مؤمنین حقیقی نماز تفسیر داره، رکوعش، سجودش، همش تفسیر داره به تعداد مؤمنین. یعنی هر مؤمن، بلکه به تعداد احوال مؤمنین نماز تفسیر داره، هر حالتش به تعداد احوال یک مؤمن حتا معنا داره. خب اینها رو باید کار کرد. سرور من حالا قسم اینه، یه وقتی الان که نمیخوان، یه وقتی وارد شدیم باید دسته ای از دوستان تعهد بدن به شکلی خودشون حداقل ابراز تمایل کنن، برن توی زمینه کار کنن، کار اجتهادی کنن، تمام میراث ما رو بشورونن و به روز عرضه کنن و تمام کارهای جدیدی که باید انجام بدن رو بیفزاین. ها تقاضا میکنم اینجور کارها بشه تو حوزه. همش این نیست، ببینید ما احکام باید گفته بشه و جد باید گفته بشه، یعنی رساله رو برای مردم باید گفت. اما رساله نماز رو میگید، مگر نگفتن نماز مقبول داریم، نماز صحیح که فقط نماز طبق رساله بخون صحیح، اما مقبول گاهی نیست، توی روایات هست. خب این فکری نباید کرد براش، این هم توی روایات اومده دیگه. فکری کنیم به مردم منتقل کنیم، مردم تشنه هن. اصلا از دین از این راه اومده خیلی ها رو بالا ببره. حالا من اسرار عبادات گفتم از جمله بحثا بود، بلکه در تمام متون دینی همه احکام اسرار وجود داره. حالا ببخشید چون داشتم میخوندم، حاضهی طبقتون تعبد الله، میپرستد خدا را که انها ترا، گویا خدا را میبینه. فهیه این طبقه تعبد و ان صدقین، واقعا داره میپرسته، نه یعنی اینکه مثلا حالا به مجامله چون خدا را نمیبینه، احساس تعامل میکنه، ارتباط میکنه. ای خدایی که تو منو میبینی و من تو رو نمیبینم، خدا را ناز میده، خودش بالا میره، دل شکوفا میشه، دل نورانی میشه، همینا رو میبینه. ان صدقین من غیر لعبن، لکن من برای حجاب، از برای حجاب است. ایمانن بالغیب، خیلی نکته خوبی روشون گفت، ایمانن بالغیب. یعنی اون متن دینی که است یؤمنون بالغیب، میگه یؤمنون بالغیب در مورد مؤمنان این دسته است. اما یه دسته مؤمن داریم که اصلا از این گذشته، لذا در قرآن گاهی اولو العلم و راسخ فی العلم در کنار مؤمن قرار میگیرن، یعنی مؤمن چیزی است و اینا چیز دیگر. و گاهی میگه این مؤمن بر این اهل علم برترن از مؤمنین، اینها باید همه توجه بشه. ایشون میگه اون یؤمنون بالغیب مال این دسته است، اون راسخ در علم، اون بالایی. با هم المحسنون فی عملهم، خب رسول الله که اینو گفته، یعنی همین میشه مقام احسان. جناب الله میخواد بگه اینهایی که در عملشون کار خیر میکنه و از کار خیر دست نمیگیشه و دست در مسیر ایمان حرکت میکنه، اینا رو میگن محسن در عملش. هم المحسنون فی عمله. وقد سئل رسول الله عن الاحسان فقال ان تعبد الله كانك ترى. وقتی گفتن احسان چیز، حضرت فرمود ان تعبد الله كانك ترى، گویا خدا رو میبینی. بعد حضرت توضیح داد فان لم تكن ترى فانه يراك، این اون لطف مسئله یؤمنون بالغیبه، یعنی مؤمن در تلقیش اینه، خدایی که تو منو میبینی و من تو رو نمیبینم، ای خدایی که حاضر هستی و من تو رو نمیبینم، تو ته دل من هستی و من تو رو به عینه نمیبینم و الا حضور تو احساس میکنم. واضح است؟ این میشه چی؟ حضرت خیلی عبارت حضرت اون که انک ترا رو توضیح داد، فعلم تکن ترا، اگه تو خدا رو نمیبینی فعله او یرا، خدا تو رو میبینه. این مایه احساس و حضوره، همین که ببینید او اشراف داره مایه احساس و حضور. بل فرق بین هذه طبقه و سابقته ها فرق بین ان و کان، فرق این دو طبقه فرق بین ان و کان است. خب حالا که این رو گفتیم، بذارید من دو طبقه کلان رو گفتم، یه اشاره فقط به جزئیات طبقات بکنم، یه اشاره خیلی مختصر که باعث بشه ما بدونیم این دار چی کار میکنه. الان عرض کردم این طبقه بندی که کرده سه دسته، طبقه بندی کلی و کلان. الان ما این اتاقو میگیم به سه قسمت. آقا اگر میخوام 11 قسمت 12 قسمت کنیم چیکار بکنیم؟ هر سه قسمت رو با 4 قسمت تقسیم میکنیم، جزئی در میشه دیگه، نیست تقسیم. پس به حسب اون محوری که برای تقسیم میکنیم کلان جزئی میشه. جزئیات ایمان رو شما میتونید تصویر کنید؟ جزئیات ایمان میدین اولش چیه؟ ایمان مستعار، ایمان آریه‌ای، یعنی ایمان هست به زودی گرفته میشه، یعنی یک لحظه هست بعدش نیست. تو روایات ما عنوان میده ایمان مستعار، ایمان آریه‌ای، یعنی الان هست یک دفعه بعدش گرفته میشه، قوت وجود نداره اولش، چون دل باید آهسته آهسته آباد بشه. خیلی اینجوری و بعضی همیشه تو همین مرحله میمونه. اون که گفت مستقر و مستودع رو میگه، اون حسابش عادی جوری باشه، ولی الان گرد میکنم ایمان مستعار آریه‌ای، دقت میکنید؟ به اصطلاح این شکلیه، یعنی الان میبینه خیلی خوشه، خیلی خوبه، خیلی چیزا خیلی خوب ارتباط، ولی بعدن نیست. یعنی یه مرحله میگذره میبینه بعدن نیست، دو ساعت دیگه نیست، حالا نگم دو هفته دیگه نیست، نگم دو ساعت دیگه، دقت میکنم؟ اینو میگه ایمان آریه. همون مقدار ایمانی که داره همین اثر هستا، این ارتباط کنه ای در حد ضعیف هست. یکی میاد نه ایمانش، من میخوام به سه قسم بکنم این ایمان مرحله طبقه دوم رو، و الا میشه طبقات بیشتر جزئیات کنم. یه وقت میاد نه مستقر شده دیگه، یعنی تکون نمیخوره. فقط یه چیز هست که گاهی مختصر خطایی میکنه، دل اونجور آباد نیست، نه یعنی ایمانش از دست داده، که گاه مختصر خطایی میکنه دل اونجور آباد نیست، خوب میرفت، خوب با خدا حرف میزد، الان خوب حرف نمیزد، دقت میکنید؟ این هم میشه یک دسته دوم که ایمانش دیگه مستقر شده، ولی گهگاهی کم فروغ میشه. کم فروغ به این معنا که یعنی اون حالات خوشی که داشت کم میشه، ولی در این حال ایمانش پابرجاست، احساس خطا هم میکنه که خطا کرد. یه مرحله سوم داریم، اون مرحله سوم ایمانی اینجوریه، اصلا اگه بخوام خوب بگم، این به حدی در ایمان قوی شده که هر لحظهش ارتباط با خداست، هر لحظهش ذکر خداست، هر لحظه به اصطلاح تعامل با خداست. تو هر صحنه ای، تو تجارت باشه، رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله، تجارت باشه، تو نمیدونم خونه باشه، تو مطالعه باشه، هیچگاه از خدا جدا نمیشه، که این باعث میشه احوال خوش فراوان معنوی ایمانی دارن. این میدونید قوه غریبه به شهوده، واضح است؟ قوه غریبه به شهود، و بعدش دیگه میشه شهود، بعدش میشه شهود، حالا شهودم باز همی ضعیف تا میرسه قوی ترین مرحله شهود. واضح است؟ این مراحل ایمانی رو گفتم، میخوام اینو بگم اگر علامه این شکلی گفته که تامل ایقان است غیر تامل انقطاع، به شکل کلان داره، و الا تامل ایقان هم باز خودش مراحلی داره. واضح است چی عرض کردم؟ خب اگر این رو در مورد مؤمنین بپذیریم، یه دسته سوم میمونه که من الان میخوام وارد بشم. طبقه سوم افرادی هن ایمان دارن، ایمان فل جمله داره، یعنی اون تامل ایقان نیست، ایمان فل جمله داره، اما ایمان فل جملهش اینجوریه، در عین اینکه ایمان داره اونقدر ضعیفه که اثرش نیست، ایمان لوازمی داره، این لوازم همراهش نیست، چه در عملش چه در اعتقادش، دقت میکنه؟ که ما خیلی از مردم رو در این مرحله میبینیم به دلیلی که علامه هم توضیح میده، تعلقی که به عالم دنیا دارند، و چرا تعلق به دنیا و تبعیت از هوای نفس چرا باعث میشه که این ایمانی که داره لوازم نداشته؟ چون الان بحث میکنه که به نظر من داره اهمیته، یعنی یک نوع پدیدارشناسی پشت صحنه دل این دسته از مؤمنان. پس یه دسته مؤمنان بسیار ضعیف الاعتقاد داریم، بسیار میگم به خاطر اینکه الله در برابر اونها اون تامل اعتقادی هم اینا ضعیف الاعتقاد، که تعبیر ایشون اینه که فی الجمله عقایدی دارند، فی الجمله هست، اما این فی الجمله به گونه ایست که لوازم ایمان همراه شده است. حالا ما خیلی از این مسلمان ها رو میبینیم واقعا خدا رو معتقده اما چندان حاضر در کارش نیست، لوازمش نیست، که حالا من لوازم رو میرسم توضیح میدم. الطبقت الثالثه غیر و اهل طبقتین اولیین من سائر الناس و عامتهم، عموم مردم. خب اینایی که گفتیم باز مؤمنن، ما صحبت معاند و کافر و منافق و اینها رو الان اصلا نداریم، این دستجات ایمانی رو داشتیم تقسیم میکردیم گفتیم این دسته. هذه الطائفه به استثناء المعاند والمكابر الجاهد طائفتان تمكنه الاعتقاد بالعقائد الحق الراجع الى المبدا والمعاد والجريان عملا على طبقها في الجمله لا بالجمله. این ادعی هستن که اعتقاد به عقاید حقی نسبت به معاد و مبدا و اینها دارن، طبق اینم عمل میکنه، نمازم میخونه، اما نمازش بیروه، موقعی هم که اعتقاد داره هزار عامل دیگر غیر خدا رو هم اینقدر بزرگ می‌دونه که جای خدا رو تنگ کرده، اصلا خدا مثل یک کمی کار است شاید مثلا کار نباشه، در عینی که اینها اعتقاد داره اینقدر ضعیف میشه. شون تعبیر میکنه اعتقاد حق دارن راجع به مبدا معاد و جریان پیدا میکنه، یعنی عملا داره عمل میکنه، جریان عملا را طبق فعل جمله لا بالجمله، این دیگه توشون نیست. خب ایشون میگه این سرش چیه؟ میگه اخلاد الارض و تبعیت هوا. الان خود همین رو اگه کسی خوب توجه کنه، متن دینی چرا اینقدر از دنیا حذر داده؟ چرا اینقدر از تبعیت هوا حذر داده؟ یک بستر سلوکی و یک تفسیر سلوکی داره علامه دارن، یک بستر سلوکی و یک تفسیر سلوکی است علامه انجام میده، این خوبه و این درسته، این لب چیزی است که متن دینی رو کشونده بیاد بگه شما از نفس تبعیت نمید، اعدا عدوک نفس و کلد. اگر کسی بدونه، یعنی اگه از سمت سلوک نگاه کنید واقعا اعدا عدوک. حالا انشاءالله توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. از آن رو گفتند و یه نماز شد. ساعت مال بزرگواره هست.